بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در مقام استنباط یاد مزید
ما شب مراد مرتبه ماهینی حبته به نوشته مقدر همون وجه اولی باشه که محبه خویی فهمیدن، چون محبه خویی ایرادی که مطرح میکنن اینه که این یه قاعده کلیه هست که در مقام تطبیق کاربرد داره، نه در مقام استنباط و قرار گرفتن کبرای کلی در تشکیل قیاس فقهی. نشاد مرادی ایشون هم نمی باشه، نه به این ظاهری که ما دیروز اشکال کردیم و خرطش خیلی خرط واضحیه.
خب حالا یالن ببینید اون چه در فواید وجود داره کاملا روشنه، ما نمتونیم بعد آیه خویی هم نمیاد به عنوان نظر استادش اون فرمایش رو مطرح بکنه، یعنی نظر خودش مطرح کرد. حالا مضافاً بر این که اصلا ما اون رو دیگه حتی از طرحش اون بچه اول ایشون رو صرف نظر کردیم اصلا.
در اول بیان ثمرات اشاره کردید که ثمره رو بعضی مستقیما نتیجه،
خب نه درسته، ما قائل به همه همینه، اما
اشاره کردید دیگه نیازی به اشاره کردن دیگه نداره.
بله
اون زیل بحث ایشون،
ببینید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اونجا میخواد بگه این در واقع مطلب ربطی به ایشون بیانیشون هم در اونجا خیلی مشوشه، خیلی متشه، یعنی صد رو زیل اینا اصلا برای همین ما دیگه ذکر نکردیم بیانیشون رو به عنوان ثمره. یعنی ایشون میگه که این مطلب بحث اصولی بودن مقدمه واجب رو اصلا ثابت نمیکنه، که اصلا ما در این مقام نیستیم. به مقدمه واجب اصولی بودنش اندکم محرزه در نزد خود مرحوم محقق خویی. عبارت ایشون در محاضرات اینه که بله آقا این ثمره نمیتونه چی رو ثابت کنه؟ اصولی بودن مسئله مقدمه واجب. خب ما که ما در این مقام نیستیم. صد روز زیلش کاملا مشوشه، بعدش باز بحث تطبیق رو مطرح میکنه که جور در نمیاد. لذا ما در واقع اینجا هم دیگه صرف نظر کرده ایم از بیان اون ثمره. اما این که این بگیم نظر آیه نائینی اونیست که ایشون فرموده، بدتر میکنه کار رو به نظر من، یعنی بهتر نمیکنه. چرا؟ چون تشویش در عبارت آیه خویی در اونجا خیلی زیاده و عرض میکنم ایشون در اونجا میاد در واقع به نحوی میپذیره این ثمره رو، اما میگه اثبات اصولی بودنه مسئله مقدمه واجب رو نمیکنه. دقیق فرمودیم؟ و اون حرف همیشگیش هم که میفرماد از همه اینام که بگذاریم باز بپذیریم باز ثمره این مسئله اصولی نیست، بازم تکرار میکنه. جهتش اینه که میگه نیاز به یک مسئله اصولی دیگه اینا دارن، یعنی اگر ما بخوام نتیجه همچین فقهی رو بگیریم باید یک مسئله اصولی دیگه رو چیکار کنیم؟ زمیمه کنیم تا اون وقت نتیجه بگیریم، که اینو ما در گذشته عرض کردیم این منافاتی با مسئله اصولی بودن نداره. مسئله اصولی میتونه با واسطه و بلا واسطه، واسطه در استنباط بشه. لذا عبارت مرحوم آقای خویی و بچه اولیشون اینجا ما مطرح نکردیم، چون تشویش خیلی جدی داره. اما بیان آقای نائینی در فواید خیلی روشنه. این که بگیم مثلا شاید مرادش اون بوده جور در نمیاد همچین توجیهی رو انجام بدیم. اما وجه سوم از وجوهی که در نقد مورد اول از این ثمرات مطرح شده است این است که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این ثمره بنابر قول به وجوب مطلق مقدم درست است، ولی بنابر قول به وجوب مقدمه موصله درست نیست. چون بنابر قول به وجوب خصوص موصله، زمانی وفاء به نظر با انجام مقدمه حاصل می شود که حتما ذل مقدمه را که واجب نفسی است انجام داده باشد، که در این صورت چه مقدمه انجام شده واجب باشد و چه واجب نباشد، وفاء به نظر با انجام این ذل مقدمه حاصل می شود و قول به وجوب مقدمه در حصول وفاء به نظر مفید نخواهد. آقای خویی می فرماید بله، اگر ما بحث وجوب مطلق مقدمه رو مطرح بکنیم برء نظر حاصل میشه، درسته، ولی بنابر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله این ثمره رو نمیتونیم بگیریم. چرا؟ یعنی نمیتونیم بگیم که اگر مقدمه واجب باشه برء حاصل میشه، اگر نباشه چی؟ برء حاصل نمیشه. نه خیر آقا، بنابر این که خصوص مقدمه موصله واجب باشه، این مقدمه متصف به وصف وجوب نمیشه مگه اینکه ذل مقدمش آورده شه. خب وقتی ذل مقدمه که واجب نفسی آورده بشه، خود به خود برء حاصل میشه دیگه، کار ندارم به اینکه اون مقدمه میخواد واجب باشه یا واجب نباشه. بله، بله، که این مقدمه واجب باشه. بله، بله بله، حالا عرض میکنیم این حرف داره. در نقد این فرمایش عرض میکنیم که اولا این ثمره اگر برای مثل شما که قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله هستید مفید نباشد، برای مثل کسانی که قائل به عدم وجوب مطلق مقدمه هستند، و قائل به عدم وجوب مطلق مقدمه هستند، و یا کسانی که قائل به وجوب مطلق مقدمه هستند، و کسانی که قائل به وجوب خصوص مقدمه هستند که به آن قصد توسل شده، مفید و مثمر ثمر خواهد بود و میتواند این مورد به عنوان ثمره بحث عنوان بشود. و ثانیاً مقدمه موصله اتصاف به وجوب پیدا می کند چه ذل مقدمه به صورت تام و اون گونه که باید انجام بگیرد، و چه ذل مقدمه به صورت تام مترتب بر آن نشود. که در این صورت با انجام مقدمه واجبی انجام شده است و بر حاصل خواهد شد، به خلاف زمانی که قائل به عدم وجوب مقدمه و یا مقدمه موصله شویم. بنابراین به نظر می رسد این مورد اول، یعنی حصول برء نظر به انجام مقدمه واجب و عدم حصول آن، می تواند به عنوان یکی از ثمرات بحث مقدمه واجب و حتی مقدمه مستحب پذیرفته شود. تمام این حرفایی که مطرح شد در مقدمه مستحب هم قابل طرح، اختصاص به مقدمه واجب نداره. این مورد اول از موارد فقهی که مطرح کردم. مورد دوم این است که گفته می شود فسق یک شخص به اصرار او بر ترک واجب، که اصرار بر عصیان هست، حاصل می شود. به این لحاظ اگر یک واجب نفسی وجود داشته باشد که مقدمات وجودیه مختلفی دارد، و مکلف اون واجب نفسی را به همراه مقدمات گوناگونی که دارد ترک بنماید، طبعاً بنابر ملازمه اصرار بر گناه و صغیره حاصل می شود و فسق این شخص ثابت خواهد شد. و اما بنابر عدم ملازمه، تنها یک واجب یعنی خود ذل مقدمه ترک شده است و اصرار بر ترک صغیره، یعنی ترک مقدمات واجب، محقق نمی شود و فسق او ثابت نخواهد شد، لذا این ثمره می تواند به عنوان یکی از ثمرات مهم برای بحث از مقدمه واجب در جهت تعیین یکی از موضوعات احکام فقهی مطرح شود. ثمره تقریبا روشنه، حالا بررسی بشه که ولی اگر خب مقدمات متعدد رو شما ترکش کرده، چندین واجب رو ترک کرده اید دیگه، اصرار بر صغیره حاصل میشه، لذا فرد فاسق میشه. بله، حالا اینا رو بررسی میکنیم دیگه، حالا بحث خواهیم کرد که چون اینا همه اختلاف نظره که آیا اصلا اصرار بر صغیرتون واحده فی دفعات مختلف مورد نظره یا نه، اصرار بر صغیره به معنای ترک دفعی چند تا واجب در یک آنه، که اینا همش حالا عرض میکنیم. خب حالا ثمره روشن بشه اونه که مطرح شده، ذکر شده به عنوان ثمره. بله، حالا ندیدم، من دقت نکردم که ببینم کسی اینو به عنوان ثمره، اما مرحوم آقای آخوند خب در ذیل ثمرات مطرح میکنه. نه ذکر میکنه در مقام، بله نقد میکنن همه دیگه، این آقایون همه نقدشون. خب اما این خب سوال ایشون اینه کسی واقعا این رو به عنوان ثمره قبول داره یا نه، اما میتونه مطرح بشه، به هر حال قابل طرح هست. حالا جا داره نگاه کنیم، بررسی کنیم ببینیم کسی هم قائل شده یا نه. اما ارزیابی این ثمره، این مورد دوم هم توسط فهول از اصولیون مورد مناقشه قرار گرفته است. محقق خراسانی و محقق نائینی در مقام نفی این ثمره می‌فرمایند در اینجا چه ما قائل به وجوب مقدمه بشویم و چه قائل به عدم وجوب اون بشویم، اصرار بر گناه و تکرار ترک واجب صورت نمی‌گیرد، چون به مجرد این که مکلف یکی از مقدمات این واجب را که فرضاً واجب هست ترک بکند، قدرت بر انجام ذل مقدمه از او سلب می شود. و وقتی قدرت بر انجام ذل مقدمه نداشت، تکلیف نسبت به انجام اون ذل مقدمه ساقط می شود و ذل مقدمه در این حال وجوب ندارد. و به تبع انتفاع وجوب از ذل مقدمه، وجوب سایر مقدمات باقی مونده اون هم منتفی می شود. اون وقت ترک این مقدمات، ترک واجبات متعدده نخواهد بود تا اصرار بر عصیان و صغیره محقق شود. عصیان و صغیره محقق شود، بنابراین نمیتواند این مورد ثمره بحث از مقدمه واجب شمرده شود. نه ببینید، ایشون میگه که میفرمایند که اصلا شما قائل بشید به وجوب مقدمه، بیشتر از این که نیست که. شما گفته اگر قائل به وجوب مقدمه بشیم، در اینجا چون این مقدمه، این واجب مقدمات متعدد داره، آقای مکلف ترک مقدمه های واجب متعدد کرده، نتیجه این میشه که اصرار بر صغیره صورت بگیره. ایشون میگه نه، ما اصلا قائل به وجوب مقدمه هم هستیم، این اصرار بر صغیره هم قابل تحقق نیست. چطور؟ ما فرض میگیریم این واجب شما 10 تا مقدمه داره، مقدمه وجودی داره، درسته؟ بیشتر از این که نیست که. خب یکی از این مقدمات اگر ترک بشه، نتیجهش این میشه که شما دیگه با ترک این مقدمه توان انجام زن مقدمه رو نداری. درست شد؟ بله دیگه، چون اگر این مقدمه نباشه انجام زن مقدمه ممکن نیست. خب حالا باشه، مخواد اینو بگه به سوء اختیار یا به غیر سوء اختیار، شما برحال به سوء اختیار اینو ترکش کردید یا نه؟ ترک کردید. حالا که ترک کردید دیگه زل مقدمه رو نمیتونید انجامش بدید. زل مقدمه اگر توان انجامش نبود وجوبش برداشته میشه، اگر وجوبش برداشته شد وجوب مقدماتش هم بعد برداشته میشه، یعنی سایر مقدمات. اون وقت شما دیگر مقدماتو که ترک کنی واجبات متعدده رو ترک نکرده ای، لذا عصیان به صورت مکرر محقق نشده تا شما بیایید بگید که آقا اینجا اصرار بر صغیره محقق میشه چنان چه قائل به وجوب مقدمات بشین. بله خب حالا تأمل بفرمایید، فرمایش این بزرگوارانو حالا اینو جوابش از صحبت‌های گذشته ما در یک جا داشتیم تقریبا داده میشه و نه قطعا گرفته شده از سابق، بله از جایی گرفته شده، بله بله نه هم که میدونیم، چون جواب اینو تقریبا از بیانات گذشته ای که ما داشتیم یک مقدار روشن میشه. بله بله ما اگر جواب مال کسی دیگه باشه حتما میگیم مال فلانیه، جوابهایی رو که میدیم اگر کسی مطرح کرده باشه حتما میگیم مال فلان. ها یعنی خب الحمدلله رب العالمین، خدا رو باید شکر کنیم که به هر حال اشکالات طوری مطرح میشه که آقایون میتونن دیگه بعدش واقعا نقد اینها رو تأمل بکنن، ولو به صورت اجمالی بوده همین طور بوده، همین طور هست، اصلا باید این طور درس بخونیم. گذشته که این طور بوده، سابقه درس های گذشته این طور بوده، در سر درس اشکال رو واقعا بحث ببینید طوری مطرح میشد اشکال که فرد تقریبا اشکال رو هضم میکرد. اولا مشکل درس های الان ما خیلیش اینه که اشکال مطرح میشه هضم نمیشه اصلا. خب وقتی اشکال هضم نشه اون وقت چجور میخواییم جوابش؟ حالا هرچه منم در جواب بگم اونم قابل هضم اصلا نیست. بله و خدمت شما عرض بشه اشکال ها هضم میشده بعد با توجه به این که پشوانه جدی در دست آقایون حاضرین در درس ها و بحث ها بوده، قدرت تحلیل داشتن و این قدرت تحلیلشون گاه در همون سر درس و بحث ها ظهور و بروز میکرده. اینطور نبود که بدن حتی فکر رو. چرا؟ چون مقدمات قبلی رو مهیا کردن و با پشوانه در سنگر حاضر شدن. و اگر اینطور باشه طبعا خب بحث های چه اصول چه فقه همه اینها رشته ایه دیگه. اگر ما یک بحثی رو در 10 روز قبل مطرح کرده باشیم و جواب پخته ای به نظر خودمون رو مثلا مطرح کرده باشیم، طبعا ممکن همون جواب در اینجاها چی کارگشا بشه و مؤثر بشه. اما اگر اون گرفته نشه خب طبعا دیگه تا آخرم گرفته نمیشه. خدا رحمت کنه. حالا فرمودید آغازی ها آقای خدمت شما عرض بشه که آمیرزا هاشم آمولی رحمت الله علیه، خب از شاگردان خاص آقای آغازی ها بودن دیگه. شون در حالاتشون میفرماید که یکی از درسایی که ما از آغازی ها میگرفتم خدمت شما عرض بشه بلا فاصله بعد از نماز صبح بود. مواردی اتفاق میفتاد که خب آقا درس رو میگفت و تمام میشد باز میرفت از کوچه دوباره برمیگشت. میومد میگفت نه، این مطلبی که امروز گفتم خوب کامل تنقیح نشد، تا تنقیحشم نکنیم نباید بگذاریم. اینطور ارتباطی داشتن، اینطور هم کار میکردن، اینطور هم میشدن، میشدن آغازی های عراقی. تعارف نداره، آقا زحمت میکشیدن، نه واقعا زحمت میکشیدن، خداوند متعالم عنایت میکرد، یعنی مطابق زحمتی که داشتن خداوندم از اون بر از اون طرف عنایت میکنه. ما به هر حال قدم به سمت خدا اگه برداریم، خداوند امکان نداره به سمت ما. عوام دیگه به عنوان یک اعتقاد قبول دارن، اون کسانی که عوام الناسن، که اگر قدم بر نداریم نباید انتظار داشته باشیم خدا به سمت ما قدم برداره. ما اگر سعی کنیم، تلاش کنیم، خداوند متعال به همون نسبت به ما کمک میکنه، به همون نسبت به ما عنایت میکنه و دست ما رو میگیره ان شاء الله. بله بله، تمام فکر و ذکرشون مسائل علمی بوده، با همه مشکلاتی که داشتن ها. چرا؟ چون لذت می بردن، کیف می کردن، لذتشون اصلا همین بوده. آقا لذتی نبوده که الان امکان وجود نداشتی مثلا بشینیم بریم شمال و برف و دریا باشی و اینا، که نبود که، نه امکانش وجود نداشت، نه اینکه بگیم نمی رفت نمتونستن، نه نبود که بندگان خدا برن، الا اگه بود شایدم بله می رفتن. اما اونا لذتشون در همین مسئله درس و بحث و غیر ذالک، دغدغه شون هم همین بود، دغدغه شون هم همین بود. و یکی از آقایان شدم گفتم براتون، از دوستان میگفت ما همین روزه آخره که آیت الله فاضل رحمت الله علیه هنوز زنده بود، من رفتم خدمتشون، شاید روز قبل از فوتش میگفت بود اینا. بعد رفتم همون دفتر و اینها و حالشو پرسیدم، دیدم خب آقای خورده همچین بی حاله. بعد گفتم آقا چطور هستید، حالتون چطوره اینها؟ شون هم همونطور با اون لحنه خاصی که داشت که گوه های فلان حالم خوب نیست. گفتم چطور؟ بعد نفرمود آقا نمتونم مثلا غذا بخورم، نمتونم چی اینا. فرمودن که یه رو مطالعه میکنم دیگه حال ندارم، یعنی از این حراس داشته، دغدغه این بود که یک رو بیشتر مطالعه بکنم دیگه نمیتونم. دیگران هم همینطور بودن، بزرگان دیگه واقعا زحمت میکشن، دغدغه شون اگه غیر از این باشه نمیشه. آقا ببینید، آقا تعارف نداره، این که معروف و مشهور با یک سنگ نمیشه، 10 تا هندوانه برداشت، 2 تا و 3 تاش هم نمیشه الله برداشت، این واقعیتیه. ما یک باری رو برداریم به دوش بگیریم، صحیح و سالم به مقصد بخوایم برسانیم، این دغدغه میخواد، مواظبت میخواد. مواظبت نباشه خود به خود این بار به زمین میفته، خود به خود خسته میشه، عشق میخواد. همه اینها در کنار هم که باشه، اون وقت آغازیاها و آی اصفهانی ها و آی ناینه ها و آخوند ها و شیخ ها و امثاله میان و این تراثی رو که تا به الان حفظ شد حفظ میکنن، یا نه تقویت میکنن. آخه گذشتگان ما تنها حفظ نمیکردن، تقویت هم میکردن، تفسیر مسیر بود در مقام تقویت. اما الان یه مقدار ما دغدغه فقط حفظ رو الان پیدا کردیم که حفظ بشه، به فکر حفظ بشه بیفتیم. اما محقق خویی هم به ثمره بودن این مطلب برای بحث از مقدمه واجب از چند جهت ایراد گرفتن. اولا می فرماین در صورتی که ما ترک واجب نفسی را ارتکاب کبیره بدانیم، فرقی نمی کند که مقدمات آن که ترک میشون واجب باشن یا واجب نباشن، چون در هر دو صورت فسق این شخص با ترک واجب نفسی که کبیره است محقق می شود. این اول لذا وجوب و عدم و وجوب خیلی تأثیری نداره. شما اگر واجب نفسیتون ترکش گناه کبیره باشه، با همون فسق ثابت میشه دیگه، حالا مخواد اصرار بشه یا اصراری وجود نداشته باشه. ثانیاً این ثمره دو پایه دارد، یکی این که ما بپذیریم که در حصول فسق با انجام صغیره اصرار بر صغیره معتبر است ولی در کبیره معتبر نیست. دوم این که بپذیریم اصرار بر صغیره یعنی انجام معصیت های متعدد هرچند در یک زمان و در یک دفعه، نه این که به معنای انجام یک معصیت به صورت مکرر و دفعات مختلف باشد. این دو تا پایه پذیرفته باید بشه، چون اگر به معنای دوم باشه اون وقت دیگه اینجا اصرار صادق نیست. ولی هر دو پایه لرزان است، اما پایه اول اساسی ندارد، چون علت تحقیق در حصول فسق شخص کافی است این شخص از جاده مستقیم شریعت خارج بشود، چه خروجش به انجام معصیت کبیره باشد و چه به انجام معصیت صغیره باشد. و پایه دوم درست نیست، چون مراد از اصرار بر معصیتی که موجب حصول فسق می شود اندل عرف این است که یک معصیت تکرار شود و در دفعات مختلف استمرار یابد، ولی ارتکاب چند معصیت در یک زمان و یک دفعه اندل عرف اصرار بر معصیت شناخته نمی شود. لذا عرف به کسی که با یک نگاه به گروه زیادی از زنان اجنبیه نگاه باریبه می کند نمی گوین اصرار بر گناه کرده است. در اینجا هم همینطور است. حالا فرمایش ایشونه دیگه، حالا عرض میکنیم. لذا بر فرض تمام مقدمات یک واجب واجب شود، چنانچه تمام اونها با ترک واجب نفسی دفعتن ترک بشون، اصرار بر صغیره تحقق پیدا نمی کند تا فسق شخصی که اونها را ترک کرده است ثابت شود. بله، این که عرف واقعا این رو میگه، اصرار رو این میدونه، این تکرار در نگاه واحد تکرار نیست، تعدده، اما تکرار نمیشه. خب بله، نگاه بعضن هم هر کدوم متفاوت از دیگریه. خب باشه، در اینجا به یک به ترک واجب همه رو داره ترک میکنه. ببینید آقا، بحث اینه که تعددی وجود نداره. اگه دوباره برگرده نگاه کنه، بار سوم به همه کل نگاه کنه، بار چهارم میگن اصرار و تکرار. تقریبا فهمیدید؟ تعدد وجود هست، اما تعدد اصراری و تکراری چی نیست. اصرار یعنی تکرار، یعنی استمرار. تقریبا فرمودید؟ حالا اینش درسته. حالا عرض میکنیم اگه نکته‌ای باشه. و ثالثاً، هر ترک واجبی که معصیت نیست تا در صورت تعدد اصرار، در صورت تعدد ترک واجب اصرار بر معصیت صادق باشد. به نظر ما ملاک حصول معصیت و حد که مولا به این است که امر نفسی او ترک شود، چون با ترک آن مصلحت ملزمت و تحصیل از میان رفته است. و اما مخالفت با امر غیری به ما هو غیری و ترک آن معصیت نیست، لذا اگر فرزن مقدمات واجب نفسی واجب باشد، بر ترک این مقدمات اصرار بر ترک واجب صادق هست، اما اصرار بر ترک معصیت صادق نیست. بله، اما بله، بله بله، صادق نیست تا فسق شخصی که اونها را ترک کرده است ثابت بشود. و رابعا، ان هذه الثمره على تقدير تسليمها لا تصلح ان تكون ثمره للمساله الاصوليه لا تصلح ان تكون ثمره للمساله الاصوليه و اما اینکه چرا نمیتواند ثمره مساله اصولیه باشد، توضیحی نمیدهند. بله، که انشاءالله در ذیل بررسی بهش اشاره خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.